اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا ما عظیمی برای شما تقدیم میشم. نخست توجهش مراجعت میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما عظیمی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا. با عرض سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، میگوید که با وصف سرازیر شدن میلیاردها دلار به افغانستان، این کشور همچنان با فقر گسترده روبروست. و این موضوع را دیشب در گزارش در مورد وضعیت افغانستان به شورای امنیت این سازمان ابراز کرد. خانم اوتونبایوا افزود که در جریان حدود 3 سال اخیر تمویل کنندگان بین المللی برای عرضه کمک‌های بشردوستانه بیش از 7 میلیارد دلار به افغانستان فراهم کرده‌اند. او گفت بیش از 4 میلیارد دلار نیز برای حمایت از نیازمندی‌های ابتدایی بشری و مردم افغانستان فراهم شده است. این مقام ملل متحد افزود که فقر موجود مردم افغانستان را در برابر رویدادهای طبیعی آسیب پذیرتر می‌سازد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مردم از گسترش فقر و بیکاری در این کشور سخن زده و می‌گویند که در وضعیت دشوار اقتصادی به سر می‌برند. اداره پناهندگی اتحادیه اروپا یک تحلیل تازه مشترک را با اتفاق آرای 27 کشور عضو این اتحادیه از وضعیت افغانستان نشر کرده که میگوید به دلیل انکار مداوم حقوق بشر و آزادی‌های اساسی توسط حکومت طالبان، زنان و دختران افغان همچنان در خطر آزار و اذیت در کشور خود قرار دارند. اداره پناهندگی اتحادیه اروپا گفته است که رهنمود کشوری این تحلیل با عنوان یک ابزار کلیدی برای سیاستگزاران اتحادیه اروپا و ارزیابی کنندگان پناهندگی در روند افزایش، ارزیابی و هماهنگی درخواست‌های پناهندگی مهم است. کمیته محافظت از خبرنگاران CJP از ادامه بازداشت خبرنگاران توسط طالبان ابراز نگرانی کرده، گفته است که در تازه‌ترین رویداد جنگجویان این گروه یک خبرنگار پیشین را در پروان بازداشت و شدیداً در زندان مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. این کمیته که مرکز آن در شهر نیویورک موقعیت دارد، ناوقت پنجشنبه 20 ماه جون با نشر اعلامیه گفت که عبدالله دانش که پیشینه کار خبرنگاری با رسانه‌های محلی را دارد، هفته گذشته توسط جنگجویان طالبان در پروان بازداشت و دو روز پس از آن دوباره از زندان آزاد شد. این نهاد حامی خبرنگاران به نقل از منابع گفته است که عبدالله دانش در زندان طالبان به شدت مورد لطکوب قرار گرفته و از ناحیه سر آسیب دیده است. به گفته کمیته حفاظت از خبرنگاران، طالبان عبدالله دانش را به دلیل تهیه گزارش در انتقاد از پالیسی‌های این گروه در نشر انتقاد از پالیسی‌های این گروه در یک پست فیسبوکی دستگیر و زندانی کردند. مشروع خبرهای منطقه را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به تاریخ 20 ماه جون، روز جهانی پناهجویان، یک بار دیگر تعهد کشورش را به مسئولیت، کرامت و حفاظت پناهجویان تصریح کرد. قصر سفید با نشر بیانیه به نقل از بایدن نگاشته است که آزار و اذیت، خشونت و جنگ در حال حاضر بیش از 120 میلیون نفر را در سراسر جهان به ترک خانه‌هایشان مجبور کرده است. رئیس جمهور بایدن گفت در این روز ما همبستگی خود را با پناهجویان مجدداً تصریح می‌کنیم و نیز قدردانی عمیق خود را از سازمان ملل متحد و سازمان‌های بشری دیگر و کارمندانی که به پناهجویان کمک حیاتی فراهم می‌کنند ابراز می‌داریم. وی گفت ایالات متحده افتخار می‌کند که در پاسخگویی به نیازمندی‌های پناهجویان و بی‌جا شدگان در سراسر جهان نقش رهبری دارد و بزرگترین امدادگر کمک‌های بشری، مواد غذایی حیاتی، آب آشامیدنی، سرپناه و مراقبت صحی در جهان است. کرملین دیروز جمعه 21 ماه جون از تصمیم ایالات متحده مبنی بر ممنوعیت شرکت امنیت سایبری کاسپرسکی ابراز نگرانی کرده و این اقدام واشنگتن دی سی را رقابت ناعادلانه به نفع شرکت‌های آمریکایی قلمداد کرد. این اظهارات کرملین یک روز پس از آن بیان شد که واشنگتن فعالیت شرکت امنیت سایبری روسیه به نام کاسپرسکی لب را به دلیل ممنوع کرد که این شرکت خطر امنیتی ملی را متوجه ایالات متحده می سازد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته است که شرکت کاسپرسکی لب یک شرکت بی‌نهایت رقابتی در سطح بین المللی است. وی افزود که این اقدام آمریکا یک روش ترجیحی برای رقابت ناعادلانه از سوی ایالات متحده است. آنان یعنی مقامات ایالات متحده هر بار به چنین تاکتیک‌ها متوسل می شوند. وزارت تجارت ایالات متحده گفته است که روسیه با استفاده از این شرکت سایبری معلومات حساس تسلیحاتی ایالات متحده آمریکا را جمع‌آوری می‌کرد. نیروهای بحری اسپانیا اعلان کردند که 68 پناهجو را از یک کشتی در بحر اتلانتیک نجات دادند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در این عملیات که پنجشنبه 20 ماه جون صورت گرفت، اجساد 5 تن از این پناهجویان که با کشتی چوبی سفر می‌کردند در نزدیکی جزیره کناری به دست آمده است. با گفته اداره نجات بحری اسپانیا، یک تانکر که روز چهارشنبه پس از ظهر از شمال این کشور به سمت برزیل در حرکت بود، در 815 کیلومتری جنوب منطقه تین ریف یک قایق غرق شده را یافته اند. مقامات اسپانیا می گویند یک کشتی بزرگ کروز تفریحی برای نجات این پناهجویان مسیر خود را تغییر داده و توانست که عمله قایق و 3 جسد را بیرون کند، اما به خاطر خرابی هوا اجساد 2 تن دیگر در بحر باقی ماند. مسئولین صحی در نوار غزه می گویند در حملات هوایی اسرائیل شام چهارشنبه و پنجشنبه در منطقه مرکزی نوار غزه که تحت محاصره قرار دارد دست کم 14 تن کشته شده اند. این در حالی است که در گزارش های رسیده از قول باشندگان رفح گفته می شود که تانک های بیشتر نیروهای اسرائیل در این شهر جنوبی غزه داخل شده اند. با گفته مقامات وزارت صحت غزه که تحت کنترل گروه تندرو حماس است، تیاره های اسرائیلی بر کمپ پناهجویان به نام یک خانه را هدف قرار دادند که در آن 2 تن کشته و 12 تن زخمی شده اند. همزمان با این تانک های اسرائیلی بر کمپ های المغازی و البریج گلوله باری کردند که در نتیجه چندین تن زخمی شده اند. اردوی اسرائیل می گوید که روز گذشته یک قماندان گروه حزب الله طرفدار ایران را در جنوب لبنان کشته است. این در حالی است که نگرانی های وجود دارد که درگیری ها در مرز شمالی اسرائیل ممکن است یک جبهه جدید را در جنگ ایجاد کند. با گزارش خبرگزاری دی پی آلمان، نیروهای دفاعی اسرائیل گفتند که فضل ابراهیم که تروریست خوانده شده در حمله دقیق تیاره اسرائیل در منطقه دیرکیفا در جنوب لبنان از بین برده شد. اردوی اسرائیل گفته است که ابراهیم فرمانده عملیات نظامی حزب الله در منطقه و مسئول تروریسم و اجرای حملات تروریستی علیه اسرائیل بود. گروه حزب الله لبنان مرگ این قماندان را تایید کرده، گفته است که این گروه در پاسخ به حمله در دیرکیفا ده‌ها راکت به اهداف در شمال اسرائیل شلیک کرده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در ملاقات روز پنجشنبه با مقامات اسرائیلی بر ضرورت جلوگیری از جنگ در لبنان تاکید نمود. نظر به اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، آقای بلینکن با تساخی هانگبی رئیس شورای امنیت ملی اسرائیل و رون دیمیر وزیر امور استراتژیک این کشور ملاقات کرد. در اعلامیه آمده است که این دیپلمات بلند رتبه آمریکایی خواهان راه حل دیپلماتیک برای برگشت اسرائیلی ها و لبنانی ها به خانه هایشان شده است. در روزهای اخیر اسرائیل در مورد پلان عملیات بر لبنان سخن گفته است. یسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل هشدار داده است که کشورش به تصمیم نهایی در مورد جنگ با حزب الله لبنان نزدیک شده است، اما ایالات متحده آمریکا در مورد باز شدن یک جبهه جدید جنگ در مقابل اسرائیل در منطقه نگرانی دارد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. عزیز احمد عارف، یک فعال مدنی اوان در فرانسه، با اشاره به افزایش اخیر حملات مهاجران در آلمان می گوید که ممکن این حملات در کنار مسائل دیگر عوامل سیاسی و روانی نیز داشته باشد. مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی را با آقای عارف با هم میشنویم.
از شرایط پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی، مخصوصا افغانایی که در 3 سال اخیر وارد فرانسه شدند، اندک به ما معلومات بتین و ای که این پناهجویان در حال حاضر با چی مشکلات مواجه هستند؟
در کشورهای اروپایی معمولا مهاجرت ها دو رقم صورت گرفته. یکی اون مهاجرت هاست که می دولت های اروپایی که زیادتر فرانسه و آلمان مهمانداره از این مهاجرین بوده که اینا به دعوت خود و به ویزه اینا را خواستن و مهاجرین دیگه است که از راه غیر قانونی و اشکال مختلف و یک مسیر بسیار طولانی و راه‌های صعب العبور از کشورهای گوناگون که ناپیمودن و وارد همین کشورهای شدن، مخصوصا که همین پناهنده ها را میپذیره، مخصوصا فرانسه و آلمان. در دو سال گذشته تعداد از اینا فوق‌العاده زیاد شده. اینا وقتی که داخل خاک فرانسه میشه، قبلا همان که اینا وقتی که نشان انگشت از اینا رو میگیرن، اینا در یکی از کشورهای اروپای شرقی یا بلغاریا یا مثلا سلواکیا یا کشورهای دیگه که به نام دوبلن یاد میشه، اینا باز با ماها منتظر میمانند یا دوباره اینا رو دیپورت میکنن و یا نشان انگشت از اینا رو معاف میکنه تا زمینه مصاحبه بر از اینا مساعد شده. و این یک مسیر بسیار طولانی است و طبعا که کشورهای اروپایی که مثل فرانسه برای شما گفتم، شرایطش با کشورهای ایران و پاکستان فرق میکنه، با وجودی که هنوز اینا به صفت مهاجر رسمی پذیرفته نشدن، اما یک مقدار شرایط زندگی ابتدایی را برای از اینا مساعد بزن. و اونایی که مهاجر قانونی هستند و اینا را با اساس درخواست وزارت خارجه افغانایی که یا از افغانستان یا از ایران یا ترکیه یا پاکستان وارد این مملکت شده، برای از اونا باز یک مقدار شرایط آسان است. یک مقدار نیم که بلکه زیادتر آسان است با تناسب کشورهای ایران و پاکستان.
خب عرف صاحب، در یه آخر ما شاید واقعات جنایی در برخی از کشورهای اروپایی از جانب افغانا بودیم که این واقعات اکثرا باعث میشه که زندگی افغانها و مهاجرین و پناهجویان سخت‌تر شود و حتی بعض اوقات باعث اخراج اجباری از افغانا از این کشورها میشه. به نظر شما دلیل افزایش این واقعات در چی بوده میتونه؟
بله، شما ما هم این را در اخبار شنیدیم. در آلمان تقریبا در یک ماه گذشته 4 حمله بازار به چاقو صورت گرفت. این دو دلیل شده میتونه. یک دلیل این که مهاجرینه که تقریبا از سالها به انتظار ازیسته که اینا یک جواب مثبت دریافت کنن، اینا در این کمپا بدون بدون از فامیلای خود در حالت تشنج فکری زندگی میکنه. شاید هم مسئله روانی باشه و از جانب دیگه دست زدن امی قوتهای افراطی اسلامی هم این را نادیده گرفته. نمیتونیم که در اینجا دخیل باشه. دو دلیل عمده است، یا دلیل سیاسی است در عقب چنین حملات و یا دلیل مسائل روانی هم به ارزش نیست. چون افغانان که از راه های غیر قانونی وارد کشورهای اروپایی شده، مخصوصا در آلمان، اینا را به سالها دوسیه زیارا زیر غور قرارم نداده، دوسیه زیر دوسیه مانده و اونا لاجواب هستن. اکثریت افغانان را که من میبینم اینا لاجواب هستند و اجازه کار نداره، اجازه تحصیل نداره. ممکن قضای روانی هم باشه و در پالی از این مسائل فعالیت های نیروهای افراطی هم.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شمار زیاد افغان‌ها در نزدیک به 3 سال پسین به کانادا مهاجرت کردند. افغان‌های تازه مسکن گزین شده به این کشور در کنار یادآوری از فرصت‌های اقتصادی و تحصیلی که در کانادا وجود دارد، آغاز دوباره زندگی را در این کشور پر از چالش عنوان می‌کنند. فرشاد صالح با گزارش بیشتر.
2 سال و اند است که در کانادا پناهنده شده و سرگرم یاری زنان و خانواده‌های افغان است که به این کشور پناهنده شدند. فرشته کریمی که بیش از یک دهه در افغانستان برای دادخواهی زنان عضو جامعه مدنی بود، پس از تسلط دوباره طالبان به کانادا آمد. بانو کریمی آغاز زندگی تازه در این کشور را پرچالش می‌گوید و از آشنایی زبان گرفته تا پیدا کردن وظیفه مناسب را از دردسرهای میداند که به گفته خانم کریمی مشکل مشترک همه پناهجویان تازه وارد است.
یکی از مسائل اساسی که واقعا هم افغان‌ها به او چالش مواجه هستند پیدا کردن خانه است. ماها یا چندین هفته در یک جای میمونند، در هتل میمونند یا با خانواده دیگه میمونند تا بتانه خانه رو پیدا کنند. خود مصارف گزافی که اینجا وجود داره یک چالش بزرگ دیگه است، چون در قسمت کاریابی هم متاسفانه افغان ها چالش های بسیار زیادی داره، نه تنها افراد مسلکی بلکه دیگه افراد هم چالش های بسیار زیاد داره.
دولت کانادا در برنامه ویژه مهاجرت افغان ها در کانادا 40,000 پناهجویی در معرض خطر را پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان به این کشور پناه داد. انجمن زنان افغان در تورنتو که توانسته است حدود 350 تا 400 تن از این مهاجران را از کشورهای همسایه افغانستان به شهرهای گوناگون کانادا انتقال دهد، وضعیت مهاجران گیرمانده در کشورهای منطقه را تکان دهنده می داند.
کسایی که اسناد قانونی اسناد ندارن، ویزه ندارن، اینا را البته در حالتهای بسیار بحرانی قرار دارن، اینا اذیت میشن، به زندان کشیدن میشن و بعضی از اینا حتی لتوکوب شدن و از کشور بیرون پس دوباره به افغانستان دیپورت میشن.
با وجود آن که راه های مهاجرت به کانادا محدود شده، اما با باور یونس حفیظی مشاور رسمی مهاجرت به کانادا، راه های وجود دارد که افراد در معرض خطر میتوانند با استفاده از نهادهای خیریه و نهادهای دیگری که از سوی دولت کانادا معرفی شدن خود و خانواده هایشان را به این کشور برسانند.
2855 نفر کانادا آمد، به این بسته نمیشه دیگه دفتر امین دروازه مهاجرتی به کانادا. کانادا هر 3 سال 1.5 هر 5 سال در واقع مهاجر میپذیره از کشورهای مختلف، به شمول افغانستان، به شمول تاجیکستان، به شمول آسیا و اروپا و اینا. مهمی است که ریسرچ بکنن در مورد برنامه ها و مهمتر که شکار کلاهبرداری این نشن و بفهمن که همیشه راه و روش است آمدن به کانادا.
مهاجران که به کانادا رسیدند دریافتند که در کنار چالش‌ها کانادا کشور سرشار از فرصت‌ها نیز است. پس از سقوط نظام جمهوریت به دست طالبان، کانادا گام‌های عملی برای انتقال مهاجران آسیب‌پذیر از افغانستان و کشورهای پیرامون آن به کانادا برداشت. از آنجایی که این کشور میزبان ملیت‌های گوناگون است و از سوی دیگر یک اقتصاد بزرگ دنیاست، یک کشور محبوب برای مهاجران مبدل شده است و این وضعیت سبب شده است که عرصه برای انتقال مهاجران بیشتر افغان به کانادا محدود شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
تحولات سیاسی و تغییر رژیم ها در افغانستان همواره با مهاجرت قشر وسیع از خانواده ها و خصوص جوانان به همراه بوده است. با اینکه ترک وطن، رسیدن به یک کشور امن و آغاز دوباره زندگی در یک فرهنگ جدید برای بسیاری ها چالش برانگیز بوده است، ولی تعداد زیادی از جوانان مهاجران افغانستان در کشورهای چون آمریکا نتوانستند این چالش ها را به فرصت های خوب تخصصی و مسلکی مبدل کنند. سوریا پویان یکی از بانوان جوان است که بعد از مهاجرت به آمریکا توانسته رویاهایش را که دکتر شدن بود به حقیقت بدل کند. فوزی احسان به زندگی این بانوی جوان نظر انداخته و گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
سوریا پویان به تازگی از دانشکده طب دانشگاه جورج تاون در شهر واشنگتن دی سی فارغ شده است.
من 2013 جورج میسن شروع کردم و 2017 فارغ شدم از رشته بیولوژی و بعد از اون 2019 داخل چی شدم جورج تاون یونیورسیتی در مدیکال اسکولش امسال فارغ شدم. از 2019 تا 2024 تقریبا 5 سال میشه من یک سال ریسرچ ایر داشتم که از خاطر که رشته من میخواستم تخصصی در جنرال سرجری بگیرم. اونا میگفتن که اگر که یک سال ریسرچ داشته باشی بسیار کمک میکنه، از خاطر من یک سال زیادتر خواندم. اون من 4 سال است، من 5 سال گرفتم.
سرایا که با خانوادهش در سال 2009 میلادی به ایالات متحده مهاجرت کرده است میگوید مشکلات اقتصادی و عدم آشنایی با لسان انگلیسی چالش های عمده آن عده جوانان مهاجر است که میخواهند در امریکا و تحصیل ادامه دهند. اما او راه حل این مشکل را نیز میداند.
به نظرم مشکلات اول و اساسی زبان است و همچنان مالی، مشکلات مالی بسیار می داشته باشه مردم که دو چیز برای ما بسیار مشکل بود و دمی چند سال مثلا ای خورد باشی خونه زبان آسان‌تر است، یک ذره کلان‌تر بشه یک ذره زبان مشکل است، زبان میشه اما مالیش سخت است. متاسفانه مادرها و پدرهای مهاجر ما میلیون دلار ندارن که بدن بر درس خواندن، اما راه است. قرضه بسیار زیاد است، از قرضه نترسین، قرضه را بگیرین، درستان را بخوانین، کار که بخر پیدا کردین بسیار آسان است که پس پول شده بودین.
قرار است این بانوی جوان دوره علمی کار خود را به زودی در پنسیلوانیای امریکا آغاز کند. او میگوید انگیزه و حمایت خانواده برای جوانانی که قصد دارند در امریکا در رشته های مختلف مورد علاقه خود تحصیل کنند مهم است. بانو پویان در مورد ادامه سفر تخصصیش گفت
بعد از این بخیر دیگه ما مشروع میکنم رزیدنسی را، تخصص خود که 5 سال است به دکتر عمومی و جنرال سرجری در شهر پنسیلوانیا. بعد از 5 سال باز دیگه به نام اتندینگ میگن، بعد دیگه میتونم تنها خودم عملیات چیزا را پیش برم. فعلا در 5 سال اول باید پیش زیر دست یک دکتر که زیاد چی داشته باشه، اتندینگ باشه و تجربهش زیادتر باشه از ما کدن.
سرایا یکی از صدها یا هزاران جوان افغان است که توانسته مشکلات مهاجرت را به فرصت تبدیل کند و در رشته مورد علاقه‌اش یعنی طب در یکی از دانشگاه‌های معتبر ایالات متحده آمریکا تحصیل کند. اما او بر داشتن هدف و انگیزه تاکید می‌کند و می‌گوید اگر هدف و پشتکار وجود داشته باشد مهاجرت به خصوص در کشورهای آمریکا و اروپا پنجره‌های بزرگتر را برای موفقیت برای جوانان باز می‌کند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در حالی که ایالات متحده آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آماده می شود، شماری از جوانها که به تازگی شهروندی این کشور را به دست آوردند برای اولین بار می توانند در این انتخابات رای دهند. سوالات زیادی در مورد مشارکت جوانها در این انتخابات وجود دارد، از جمله اینکه دانش جوانها در مورد سیستم های انتخابات و استفاده از حق اساسیشان تا کدام حد است. و اینکه گرایش افغان‌ها بیشتر به کدام یکی از دو حزب عمده خواهد بود. همکار ما فهیم صدیقی در این باره گزارش تهیه کرده که با هم مشنویم.
سمی صافی در سال 2015 به امریکا آمده. اکنون شهروندی این کشور را دارد و می تواند برای اولین بار در انتخابات رای بدهد. او می گوید به احتمال زیاد بیشتر افغان‌ها تا هنوز معلومات کافی در مورد سیستم‌های انتخاباتی امریکا ندارند و اینکه با کاندیدای کدام حزب رای بدهند تصمیم نهاییشان را نگرفتند. با گفته ای او مصروفیت افغانها به کار و پیدا کردن مخارج زندگی فرصت فکر کردن در این مورد را نداده است.
سیستم انتخاباتی امریکا یک سیستم استثنایی و مغلق است. فهمش یک کم درک بالا میخواید. یک مسئله. مسئله دوم هم ای است که اکثریت افغانها به خاطر پیدا کردن مخارج اقتصادیشان به نهایت مصروف هستند و علاقمندی بسیار زیاد هم ندارند که در موضوعات سیاسی دخیل باشند و از حق سیاسی خود استفاده بکنند.
آقای صافی که اکنون در دولت ایالت کالیفرنیا کار میکند میگوید افغانهایی که تازه شهروند امریکا میشوند نیاز به آگاهی در مورد نقششان در پروسه های انتخاباتی دارند.
قسمه که شما میفهمین کالیفرنیا یکی از ایالت ها است که نفوس افغان ها در اینجا بسیار زیاد است، به او سطحی که از نظر ظرفیت و کمیت افغان ها در اینجا وجود دارن، به او سطح آگاهی در بین افغان ها به خاطر رایدهی و یا استفاده حق سیاسی وجود نداره.
رای دادن و حضور در پروسه های سیاسی و در مشارکت در انتخابات یکی از مزایای مهاجرت در امریکا است؟
دقیقاً که از شما بسیار به سادگی میتونین خود کاندید بکنین و به سادگی شما رای میتین بدون کدام چالشی که شما داشته باشین. حق سیاسی تان توسط قانون حفظ است. شما وقتی که سیتیزن میشین یا تابعیت امریکا را میگیرین، پکیجی را که بر شما میتن یا دوسیه را که بر شما میتن، در او دوسیه یک فرم وجود داشته میباشه که فرم ثبت نام برای رای دهی است. شما من حیث کسی که تابعیت امریکا را گرفتین میتونین که او را خانه‌پوری بکنین و از حق سیاسی تان بسیار به سادگی استفاده بکنین.
قانون اساسی امریکا به تمامی افرادی که شهروندی این کشور را به دست آورده باشند حق رای را در انتخابات های فدرال، ایالتی و محلی داده است، صرف نظر از این که در هر کجا به دنیا آمده باشند. به همین دلیل شمار زیادی از افغان ها می توانند امسال برای اولین بار در انتخابات ریاست جمهوری رای بدهند. اما این که گرایش سیاسی افغان ها به کدام حزب و کاندیدا خواهد بود هنوز مشخص نیست.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
جنگ در اوکراین در کنار مشکلاتی که برای مردان و زنان اوکراینی در قبال داشته است، تغییرات عمده‌ای را در نقش زنان در محل کار نیز به همراه داشته است. لسیا بگلتس، خبرنگار صدای آمریکا به منطقه میکولایف اوکراین رفته، جایی که به زنان رانندگی تراکتور آموزش داده می شود، شغلی که تا همین اواخر مربوط به مردان می شد. برگردان این گزارش را از رویا زمانی بشنوید.
ناتالیا کامناتنا از قبل چگونگی رانندگی را از دل یاد داشت که چگونه اول باید ماشین را روشن کند، پای خود را بر کلچ بگذارد و قلبه را پایان کند.
بریک را رها کرده و حرکت می کنم.
این مزرعه گلهای آفتابگردان در منطقه میکو لایف میدان تمرین رانندگی برای زنان می باشد. کامناتنا با تازگی دوره رانندگی تراکتور را به پایان رسانده است، اما احتمالاً هنوز هم نیاز به کمک دارد. اولگ بورسیف، رهنمای رانندگی او، در مورد میگوید:
با وجود اینکه بار اولش است، او خوب میدرخشد.
اولگ بورسیف، رهنمای رانندگی، میگوید که او در ابتدا احساس عجیبی داشت که به یک زن رانندگی تراکتور را آموزش میدهد، زیرا این حرفه مردان است، اما حالا دیگر این گونه نیست. مفکوره رانندگی تراکتور توسط زنان اصای الکسی سوریک، رئیس و مدیر یک شرکت زراعتی محلی، ارائه شده است.
با جنگ در اوکراین مردان ما به نیروهای مسلح پیوستند و ما به افراد دیگر نیاز داشتیم. ما با کمبود زیادی از نیروی کاری روبرو شدیم. تقریبا 30% از مردان در این بخش دیگر با ما نیستند.
تلاش های سوریک توسط پروژه ما عمل می کنیم یا وی اپ که توسط صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با حمایت اتحادیه اروپا اداره می شود حمایت شد.
پروژه ما برای زنان و فرصت‌های آنان می باشد. ما تنها در منطقه میکولایف 5 مرکز کاری داریم. ما به زنان کمک می کنیم تا فرصت‌ها را برای خود دریابند و در صورت نیاز به آنان کمک صورت گیرد.
پروژه وی اکت در خط مقدم نزدیک به خطوط اول جنگ کار می کند. دوره رانندگی تراکتور برای اولین بار به هدف آموزش مجدد زنان در این بخش راه اندازی شد. این پروژه همچنان یک کورس ترمیم موتر را ارائه کرده و در نظر دارد تا آموزش رانندگان زن در بخش موترهای باربری را به زودی آغاز کند. ناتالیا میگوید حالا او میتواند از خانواده‌اش حمایت کرده و به جامعه‌اش کمک کند.
میدانم که اگر شوهرم به جنگ برود، خودم میتوانم که خانواده‌ام را حمایت کنم. من از قبل کار را آغاز کردم و 3 هکتار زمین را برای همسایم کشت کردم.
کم نتنا آرزو دارد تا روزی خودش تراکتور و زمین برای کشت داشته باشد، اما در حال حاضر او به فراگیری رانندگی خود ادامه می دهد.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما هنوز ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید.